أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. خب، در تنبیهات علم اجمالی رسیدیم به تنبیه 11. تنبیه 11 در رابطه با حکم ملاقی با بعضی از اطراف شبهه و بعضی از اطراف علم اجمالی هست، که تنبیه بسیار مهم و کاربردی و مسائل علمی و تطبیقی خوبی در این تنبیه مطرح شد. خب، محل بحث چیه؟ میگه آقا اگر یک شیئی با نجس و با اعیان نجسه، اگر ملاق نجسه نجس، اگر دست من به خون ملاقات بکنه، دست من به بول ملاقات بکنه، دست من به کلب ملاقات بکنه، دست من به میته ملاقات بکنه، به دست من میگن ملاقی، به اون اعیان نجسه میگن ملاقا. خب ملاقی با نجس چی؟ نجس. این از مسلمات و ضروریات فقهه که ملاق نجسه نجسه. حالا این بحث به مناسبت در علم اجمالی مطرح شده که ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی هم آیا نجسه و بعد ازش اجتناب بکنیم یا نه. پس من علم اجمالی دارم که یکی از دو تا ظرف نجسه، دستم به یکی از دو تا ظرف اگر ملاقات بکنه، دست من میشه ملاقی با چی؟ ملاقی با اطراف علم اجمالی، ملاقی با یکی از اطراف شبهه. آیا الان دست من هم نجس شد یا نجس نشد؟ پس ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی آیا نجس می شود یا نجس نمی شود؟ آیا همونطور که ما از اطراف علم اجمالی باید اجتناب بکنیم، از ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی هم باید اجتناب بکنیم یا نباید اجتناب بکنیم؟ پس این تنبیه تیترش این میشه: ملاقی با برخی از اطراف علم اجمالی حکمش چیه؟ حکمش یعنی آیا نجسه یا نجس نیست؟ آیا اجتناب از ملاقی هم لازمه یا اجتناب از ملاقی هم لازم نیست؟ خب قبل از ورود به اصل بحث دو تا مقدمه مطرح میکنیم. مقدمه اول اینه که محل بحث ما جاییه که ملاقی با چی ملاقات بکنه؟ ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی ملاقات بکنه. لذا دو مورد از محل بحث ما خارج. مورد اول اینه که ملاقی با هر دو طرف ملاقات بکنه، یعنی من دستمو بدنم کاسه اول بعد بدنم کاسه دوم، این از محل بحث خارجه. چرا؟ چون در اینجا دست من میشه ملاقی با نجس، چون با هر دو ظرف ملاقات کرده، در اینجا یقینا دست من چیه؟ نجس. این مورد پس از محل بحث ما خارجه، ملاقی با هر دو طرف علم اجمالی از محل بحث خارجه. مورد دوم که از محل بحث خارجه اینه که من یک دستمو به یک ظرف بزنم و ملاقات بکنه، دست دوممو به ظرف دوم بزنم ملاقات بکنه، اینجا چی میشه؟ پس دو تا ملاقی وجود داره و دو تا ملاقا. دست راستم به ظرف اول ملاقات کرده، دست چپم به ظرف دوم ملاقات کرده. اینم از محل بحث خارجه. چرا؟ چون اینجا باعث میشه یک علم اجمالی جدید تولید بشه. یعنی همونطوری که یکی از اون دو تا ظرف میدونستم نجسه، الان هم میدونم یکی از دو تا دستم نجس شده. این هم از محل بحث خارجه، چون ملاقی دو تا شده، یک دست با ظرف اول ملاقات کرده، یک ظرف با دست دوم ملاقات کرده. اینجا همون علم اجمالی بین دو تا ملاقا، دو تا ظرف، تبدیل میشه به یک علم اجمالی دیگه بین دو تا ملاقی. یک از دو تا دست منم علم اجمالی دارم چی میشه؟ نجس میشه. پس اینم از محل بحث چیه؟ خارجه. پس محل بحث ما جاییه که یک ملاقی با یک ملاقا با یکی از اطراف علم اجمالی چیکار بکنه؟ ملاقات بکنه. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که ما بارها بیان کردیم که علم اجمالی زمانی منجده که علم به تکلیف فعلی علا ای تقدیره بیاره. خب میگن علم اجمالی جایی که یک طرف علم اجمالی جزء الموضوعه، یکی از اطراف علم اجمالی چیه؟ جزء الموضوعه. شما نمیتونی آثار تمام الموضوع رو برش چیکار بکنی؟ بار بکنی. این نکته مهمیه. پس یکی از دو تا ظرف خمره، یکی از دو تا ظرف نجسه، تمام الموضوع چی؟ خمره. خم کدومه؟ خم ظرف اولم خم نیست، ظرف دومم خم. دو تا ظرف با هم دیگه تشکیل میدهن موضوع خمریت. یعنی شما کی میتونی بگی من خم خوردم؟ موقعی که هر دو تا ظرف رو بخوری. لذا اگه کسی یک ظرف رو بخوره، یک ظرف وجوب اجتناب داره از باب مقدمه علمیه که ما مرتکب شرب خم نشیم. پس ظرف اول وجوب اجتناب داره، ولی من اگر ظرف اول رو به تنهایی بخورم حکم حد شرب خم رو نمیتونم بر من جاری بکنن. چرا؟ چون شرب خم حکم حدش مال کدوم موضوعه؟ مال تمام الموضوعه که شرب الخمر باشه. اما خوردن یک ظرف که مشکوک الخمریته، این جزء ال، این به علاوه ظرف دوم تشکیل میدهد شرب الخمر رو که من یقین پیدا میکنم خمر خوردم. لذا یکی از اطراف علم اجمالی رو بخوره، حد شرب خمر برش جاری نمیکنن. نمیتونه بگه من نجس خوردم، نمیتونه بگه مثلا دستم نجس شده، چون شما اعتراف نکردی که شرب خمر یا اصابت به خمر چی شده؟ محقق شده. یا مثلا اگر من علم اجمالی دارم که دو تا لاشه جلوی من افتاده، یکیش مال میته انسانه، یکیش مال میته گوسفندیه که ذبح شده، یک تیکه گوشت نمیدونم میته انسان یا میته حیوان معکول لحم مذبوحه، خب اینجا شما من علم اجمالی دارم که یکیش میته و نجسه، بعد به خاطر علم اجمالی دوتا رو بذارم کنار. حالا من اگر به یکیش دست بزنم، غسل مس میت برام واجب میشه، چون یکیش میته انسانه دیگه. به یکیش اگر دست بزنم میگه غسل مس میت بر تو واجب، چون مس میت موضوعش چیه؟ مس میت انسانه. کی تو احراز میکنی که مس کردی میت انسان دو؟ موقعی که به هر دو دست بزنی. ولی به یکی اگر دست بزنی، این جزء الموضوع، تمام الموضوع نیست. لذا احکام غسل مس میت بر ما بار نمیشه. پس ما اطراف علم اجمالی رو فقط باید اجتناب بکنیم، ولی احکام واقعی شرب خمر و نجس و میته بر ما بار، مگر اینکه کسی به هر دو دست بدنه، هر دو رو مرتکب بشه، بله بعد حد شرب خمر بخوره، ولی یکی رو مرتکب بشه حد شرب خمر جاری نمیشه. پس محل بحث ما چیه؟ که ملاقی با نجس نجسه، ولی ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی آیا وجوب اجتناب داره یا وجوب اجتناب نداره. خب نسبت به این مقدمه دوم، مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول عبارت رو آوردن، عبارت ایشون رو میخونیم بعد وارد اصل بحث میشه. مرحوم آیت الله خویی میفرماین: اما اذا لم یعلم الا الموضوع الناقص ای جزء الموضوع، اگر من اونی که علم پیدا کردم فقط جزء الموضوعه، اینجا لا مانع من جریان الاصل و حکم به عدم تحقق موضوع تام. ما نسبت به جزء الموضوع شک میکنیم که حکم کلی بار میشه یا بار نمیشه، اصل عدم جاری میکنیم. مثل همین مثالی که عرض کردیم: کما اذا علم بکون احد الجسدین میت انسان و الاخر جسد حیوان مذکا معکول له، یکی از دو تا لاشه، لاشه انسانه یکی لاشه گوسفند مذکایه. این علم اجمالی گرچه اقتضا میکند وجوب اجتناب از اکل لحم کل من الجسدین رو، به خاطر علم اجمالی هیچ کدوم از دو تا گوشت رو نباید بخورن، الا اینکه انه اذا مس شخص احده ما، اگر یکی دستت به یکی از دو تا لاشه، لا یحکم علی به وجوب الغسل، برش غسل واجب نمیشه، چون که معلومه بالاجمال که بدن میت انسانه جزء للموضوع برای حکم به وجوب غسل، و تمامش مس بدن میت انسانه. شما اگر احراز کردی که مس کردی میت انسانو، غسل واجبه. کی احراز میشه که میت انسانو غسل مس کردی؟ به هر دو دست بزنی، ولی اگر به یکی دست بزنی مشکوک و تحققه، شک میکنی، میگه اصل اینه که نه، این یکی که من دست دادم میت انسان نیست. پس احکام غسل مس میت بر دست دادن به یکی از اطراف علم اجمالی بار نمیشه. خب این دوتا مقدمه بود که بیان کردیم، حالا میخواییم وارد اصل بحث بشیم. اصل بحث چیه؟ آیا ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی وجوب اجتناب داره دست من به یکی از اطراف علم اجمالی بخوره؟ چون گفتی ملاقی نجس نجسه، ولی من دستمو به یکی از اطراف علم اجمالی بزنم که ملاقی با نجس نیست. مرحوم آخوند خراسانی در کفایت الاصول بحث رو اینطوری مطرح کرده، گفته من سه صورت برای شما بیان میکنم. در یک صورت اجتناب از ملاقی لازم نیست، در یک صورت اجتناب از ملاقی لازم هست، در یک صورت هم اجتناب از ملاقی لازمه هم اجتناب از ملاقا لازمه. بعد مرحوم آخون به چه لحاظ سه صورت مطرح کرده؟ به این لحاظ که اجتناب از ملاقی لازمه یا اجتناب از ملاقا لازمه، گفته سه صورت متصوره. در یک صورت اجتناب از ملاقی لازم نیست، اجتناب از ملاقا لازمه. در یک صورت اجتناب از ملاقی لازم هست، ملاقا لازم نیست. در یک صورت هم اجتناب از ملاقی لازمه هم اجتناب از ملاقا لازمه. این طرح بحث مرحوم آخونده، کاری نداره که ملاقات کی بوده، علم اجمالی کی بوده، اصلا به اونا کاری نداره. ولی بعد مرحوم آخون اصولیون متأخر یک جور دیگه آمدن تقسیم کردن، گفتن ما باید ببینیم ملاقات کی بوده، علم اجمالی کی بوده، تا ببینیم اجتناب لازمه یا اجتناب لازم نیستش. حالا فعلا ما اول کلام مرحوم آخون در کفایه رو میخونیم، اینو متوجه بشیم که مرحوم آخون در کفایه چی فرموده، بعد میریم سراغ فرمایش بقیه اعلام اصولی. مرحوم آخون میگه یک صورت هست که اجتناب از ملاقی لازم نیست ولی اجتناب از ملاقا لازمه. اون هم همین مثالی که عرض کردیم، من علم اجمالی دارم که یا ظرف اول نجسه یا ظرف دوم نجسه. بعدن دستم به ظرف اول ملاقات کرده، پس دست من میشه ملاقی، ظرف اول میشه ملاقا، ظرف دومم میشه چی؟ میشه طرف ملاقا به اصطلاح. خب اینجا مرحوم آخون میگه که اجتناب از ملاقا و اون رفیقش که طرف ملاقای لازمه، چون من علم اجمالی دارم یا ظرف اول نجسه یا ظرف دوم نجسه، ولی اجتناب از ملاقی لازم نیست. چرا اجتناب از ملاقی لازم نیست؟ چون ملاقی که با نجس که ملاقات نکرده، نجس کدومه؟ ظرف یک به علاوه دو با هم دیگه یکیش نجسه. اگر دست من هم با ظرف یک ملاقات میکرد هم با ظرف دو، دست من میشد ملاقی با نجس. ولی الان دست من فقط ملاقات کرده با ظرف شماره یک. میگه اینجا پس شک داری که دست شما نجس یا نجس نیست؟ اصالت و طهاره بلا معارف جاری میشه. چرا اصل بلا معارف جاری میشه؟ چون اگر دست دوم منم با این ملاقات میکرد، دیگه اصالت و طهاره تو دست جاری چون معارض داشت. ولی فرض اینه که یک ملاقات بیشتر رخ نداده، اینجا میگه ملاقی ما شک داریم که نجس هست یا نجس نیست، اصالت و طهارت جاری میشه. چون دست من که با نجس که ملاقات نکرده، با یک ظرفی ملاقات کرده که مشتبهون نجسه. علم اجمالی میگه از دو تا طرف اطراف شبهه اجتناب بکنیم، یعنی از ملاقا و ملاقای دوم طرف ملاقا. ولی علم اجمالی که نمیگه ملاقیش هم باید اجتناب بکنیم، چون ملاقی اگر نجس باشه یک نجاست جدیده یا همونه، یک نجاست جدیده که به خاطر ملاقات دست من شک دارم نجس شده یا نجس نشده، اساسا طهاره درش جاری میشه، معارضم وجود نداره. پس مرحوم آخون تو این مثال معروف خودمون میگه اجتناب از ملاقا و طرف ملاقا به خاطر اجمالی لازمه، ولی اجتناب از ملاقی لازم نیستش. این پس صورت اول که مرحوم آخون میگه اجتناب از ملاقا لازمه، اجتناب از ملاقی لازم نیست. خب یک صورت سوم که ما تو جزء صورت سوم نوشتیم، مرحوم آخون میگه اجتناب از ملاقی و ملاقا لازمه، هم اجتناب از ملاقی لازمه هم از ملاقا. اون کجایه؟ که اول ملاقات رخ داده بعدن علمه اجمالی ایجاد شده. یعنی چی؟ یعنی اول ظرف یک و ظرف دو با هم ملاقات کردن، پس ظرف یک با ظرف دو با هم دیگه چی شده؟ ملاقات شده. یعنی این ظرف با این ظرف با هم دیگه ملاقات کردن، ظرف یک رو من زدم داخل ظرف دو قرار دادم، خیسش کردم. پس اول چی رخ داده؟ ظرف یک و ظرف دو با هم ملاقات کردن. بعدن من علم اجمالی پیدا کردم که یا ظرف دو و یا ظرف سه نجسه. خب ظرف یک و اسمشو میذاریم ملاقی، ظرف دو که ملاقا هست، این ظرف دو هم که ملاقایه، اینم طرف ملاقا میشه. پس من اول علم تفصیلی دارم که یک ملاقاتی رخ داده، علم تفصیلی دارم که یک ملاقاتی رخ داده، درسته؟ خب ملاقات بین چی رخ داده؟ بین ظرف یک و ظرف دو رخ داده. بعدن علم اجمالی دارم که یا ظرف دو نجس بوده یا ظرف سه نجسه. مرحوم آخون میگه اینجا اجتناب از هر سه واجبه. پس ما سه تا چیز داریم اینجا دیگه، ظرف یک داریم، ظرف دو داریم، ظرف سه داریم. اسمش هم میشه ملاقی که ظرف یک، ملاقا که ظرف دویه، طرف ملاقا که ظرف سه. مرحوم آخون میگه اینجا اجتناب از هر سه واجبه. چرا اجتناب از هر سه واجبه؟ چون اینجا که من علم اجمالی پیدا کردم که یا ظرف سه نجسه یا ظرف دو نجسه، پس به خاطر علم اجمالی از ظرف سه و دو باید چیکار بکنم؟ اجتناب بکنم. خب ظرف دو هم که قبلا با ظرف یک با همدیگه قاطی شده بود، پس یکی از اون دوتا هم چیه؟ نجسه. یعنی اگر ظرف دو نجس باشه بعد یکم بعد چی باشه؟ نجس باشه. چرا؟ چون بین یک و دو چیه؟ ملاقات رخ داده قبلش. یا برخور کرده، یعنی از آب ظرف دو داخل ظرف یک ریخته شده. اینجا میگه شبیه جاییه که یک طرف علم اجمالی ما چی میشه؟ دو طرفیه. یعنی علم اجمالی دارم که ما ظرف سه نجسه، یا علم اجمالی دارم که ظرف یک و دو نجسه. انگار شما دو تا لیوان داشتی که یکیش نجسه. علم اجمالی دارم که یک از دو تا لیوان چیه؟ نجسه. لیوان اولی رو دو تا نصفه میکنه، چی میشه؟ فرق نمیکنه. یعنی ما یک طرف علم اجمالی انگار چی شده؟ دو تا شده. اینجا ظرف یک و دو که با هم دیگه ملاقات کردن، یعنی ظرف دو هر چی هست ظرف یک هم چی شده؟ همونه. بعدن که من علم اجمالی پیدا میکنم که یا ظرف دو نجسه یا ظرف سه نجسه، پس گویا من علم اجمالی دارم یا ظرف سه نجسه یا ظرف یک و دو نجسه. چرا؟ چون یک و دو قبلا با هم دیگه نصف شده. پس اینجا یک طرف علم اجمالی موحده، یعنی یک طرفیه، یک طرف علم اجمالی چیه؟ مثنایه، یعنی دو طرف داره. چون اون ظرف دو قبلا با ظرف یک چی شده بوده؟ ملاقات کرده. اینجا مرحوم آخون چی میگه؟ میگه اجتناب از ملاقی و ملاقا و طرف ملاقا، اجتناب از هر ستایی چی؟ لازمه.
قبل از ملاقات ظرف اول و دوم
نه، قبلش هیچ علم اجمالی وجود نداشت. اول ظرف یک و دو با هم ملاقات کرد، پس یک و دو با هم ملاقات کرد.
حالا یقین دارم
که اینا نجس شدن. نه، یک و دو طرف علم اجمالیه. بعدن علم اجمالی ها؟
همون یک و دو الان که مخلوط شدن بازم
شک دارم دیگه، چون طرف علم اجمالی. بعدن علم اجمالی حاصل شد که یا ظرف دو نجس بوده یا ظرف سه. هر حکمی که ظرف دو داره بعد با یک هم تقسیم بشه. چرا؟ چون دو با یک چیکار کرده؟ ملاقات کرده. وقتی دو با یک ملاقات کرده، پس یک هم میاد جد اطراف علم اجمالی قرار میگیره. الان شما حساب کن، من فقط یک علم اجمالی دارم به ظرف دو به ظرف سه. خب الان هم بعد از ظرف سه اجتناب بکنم، هم از ظرف دو. بعدن کاشف به عمل میاد که قبلا ظرف دو با یک ملاقات کرده. چون قبلا ملاقات کرده قبل علم اجمالی، پس هر حکمی که ظرف دو داره شامل ظرف یکم، پس ظرف یکم یا طرف علم اجمالی قرار میگیره. به اصطلاح یک طرف علم اجمالی ما دوتاییه، یک طرف علم اجمالی ما یکی بیشتر نیست. اینجا اجتناب هم از ملاقی لازمه هم از ملاقا لازمه. چرا هم اجتناب از ملاقی لازمه هم از ملاقا لازمه؟ چون ملاقی با ملاقا شدن یک طرف علم اجمالی جفتشون. رتبه ملاقی و ملاقا اینجا چی شد؟ اینجا یکی شد، یک موضوع شدش. انگار من یک لیوان رو دو تا نصفش کردم. یک لیوان شما دو نصفش بکنید چی میشه؟ دو تا لیوان با همدیگه میشه یک طرف علمه. من دو تا لیوان علم داشتم که نجسه، دو تا لیوان سه تا لیوان میکنم، یعنی یک طرفش نصفش خالی میکنم تو یک لیوان دیگه. اینجا علم اجمالی ما چی میشه؟ سه طرفی میشه. پس اینجا مرحوم آخون میگه هم از اجتناب از ملاقی لازمه، هم از ملاقا. خب حالا میخوایم یکم باید مثالشو پیچیده‌تر کنیم. مرحوم آخون میخواد یک مثالی بزنه که اجتناب از ملاقی لازمه ولی اجتناب از ملاقا لازم نیستش. خب جلسه گذشته اگه یادتون باشه یک تنبیه بیان کردیم در رابطه با انحلال علم اجمالی. گفتیم اگر یکی از اطراف علم اجمالی با اصل عقلی منجز عقلی قبلا منجز شده باشه، دیگه علم اجمالی بعدی منجز نیست. اینطوری مثال بدیم، گفتیم من علم اجمالی دارم که یک و دو نجسه، بعدن علم اجمالی پیدا میکنم که دو و سه نجسه. علم اجمالی اول چه بود؟ یک و دو نجسه. بعدن علم اجمالی دوم میگه دو و سه یکیش نجسه. اینجا چی گفتیم؟ علم اجمالی دوم منجز نیست. چرا؟ چون یک طرفش که دو باشه قبلا اجتناب داشته، قبلا منجز عقلی داشته. وقتی قبلا منجز عقلی داشته، این علم اجمالی جدید دو تا تکلیف فعلی جدید برای من نمیاره، چون یکیش که قبلا منجز شده بوده. الان شک دارم که ظرف سه نجس یا نجس نیست، اثرات و طهاره نسبت به او چی میشه؟ پس یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی چی بود؟ که علم اجمالی یک طرفش قبلا منجز نشده باشه. خب حالا مرحوم آخون مثالشو اینطوری میزنه، خب ما اینجا ظرفا رو چجوری کردیم؟ اینطوری کردیم. خب طبق همین مثال جدوان پیش بریم. میگه اول مکلف علم اجمالی داره که یا ثوب نجسه یا اناء احمر. پس علم اجمالی اول چی؟ یا ثوب نجسه یا اناء احمر. بعدن مکلف علم تفصیلی پیدا میکنه به ملاقات ثوب با اناء اصفر. میگه اگه ثوب نجس شده باشه، نجاست چه از کجا گرفته؟ به خاطر ملاقات با اناء اصفر گرفته، ظرف زرد. یعنی ثوب اگر نجس باشه، نجاستش به خاطر ملاقات با اناء اصفره. پس اینم یک علم تفصیلی به ملاقات داریم. بعدن یک علم اجمالی پیدا میکنیم ما به نجاست اناء اصفر و یا اناء احمر. پس دو تا علم اجمالی داریم ما، یک علم تفصیلی داریم. دو تا علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی اول یا ثوب نجسه یا اناء احمر. علم تفصیلیمون چیه؟ به ملاقات کردن ثوب با اناء اصفر. علم اجمالی بعدی چیه؟ احسن. خب اینجا اسمش چی میشه؟ ثوب و اسمش رو بزنیم ملاقی، اناء اصفر اسمش میشه ملاقا، اناء احمر اسمش چی میشه؟ میشه طرف ملاقا. خب اینجا اجتناب از چیا لازمه چیا لازم نیست؟ ما یک ملاقی داریم، یک ملاقا داریم، یک طرف ملاقا داریم. ملاقی اسمش ثوبه، ملاقا اسمش اناء اصفره، طرف ملاقا اسمش اناء احمره. خب اینجا اجتناب از کدوم ها لازمه؟ ملاقات
صبح با
اینا
اسفر ملاقات کرده یا صبح به سبب اینا اسفر نجس شده؟
هر دوش.
پس
ملاقات. اول یک علم اجمالی دارم که یا صبح نجسه یا عنای احمر. بعدن علم تفصیلی حاصل میشه که صبح با عنای اسفر ملاقات کرده. اگر صبح نجس شده باشه به خاطر ملاقاتش با عنای اسفره. ولی من نمیدونم عنای اسفر نجس هست یا نجس نیست. چرا؟ چون یک علم اجمالی دومی دارم که یا عنای اسفر نجسه یا عنای احمر نجسه. اگر عنای اسفر نجس باشه پس صبحم چی؟ نجس. ولی من نمیدونم. پس ما الان سه تا نجاست مشکوکه داریم. نمیدونم صبح نجسه یا نجس نیست، عنای احمر نجسه یا نجس نیست، عنای اسفر نجسه یا نجس نیست. دو تا علم اجمالی داریم، یک علم تفصیلی داریم. اینجا اجتناب از کدوما لازمه؟ اجتناب از صبح که لازمه، چون من علم اجمالی داشتم اول، یا صبح نجسه یا عنای احمر. به خاطر این علم اجمالی اجتناب از صبح که لازمه، اجتناب از عنای احمر هم لازمه، چون این دوتا چی هن اسمشون؟ دوتا طرف علم اجمالی هم. ولی از عنای اسفر که ملاقا هست اجتناب از او لازم نیست. چرا؟ چون بعدن این که علم اجمالی آمد به نجاست عنای اسفر یا عنای احمر، این علم اجمالی منجز نیستش، چون قبلن عنای احمر به خاطر اون علم اجمالی قبلی منجز بوده، شبیه این میشدش دیگه، شبیه یک دو 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 سه. چون قبلن عنای احمر به علم اجمالی قبلی منجز شده، لذا این علم اجمالی که عنای احمر و عنای اسفر یکیش نجسه، این علم اجمالی منجز نیست، چون عنای احمرش که قبلا منجس شده بود میمونه عنای اسفر. عنای اسفر شک دارم مثلا نجس هست یا نجس نیست، اثرات طهارت نسبت به او جاری میشه، معارضم نداره. پس اینجا اجتناب از ملاقی که صبح باشه و اجتناب از طرف ملاقا که عنای احمر باشه لازمه، ولی اجتناب از خود ملاقا که عنای باشه و اجتناب از طرف ملاقا که عنای احمر باشه لازمه، ولی اجتناب از خود ملاقا که عنای اسفر باشه لازم نیست. چرا؟ چون عنای اسفر اگر بخواد اجتناب از او لازم باشه به چه خاطره؟ به خاطر علم اجمالی دومه. ولی علم اجمالی دوم منجز نیست. چرا؟ چون علم اجمالی دوم یک طرفش که عنای احمر باشه قبلا تو علم اجمالی قبلی چی شده؟ منجز شده. پس اینو مرحوم آخون مثال میزنه برای جایی که اجتناب از ملاقی لازمه ولی اجتناب از ملاقا لازم، اجتناب از ملاقا لازم نیستش.
مثلا ما در طرف علم اجمالی مهم اینه که فرقی داره که قبلا
اجتناب
آورده یا
الان
بیاره.
بعد علم اجمالی که حادث شده بتونه اجتناب بیاره. اگر دوتا علم باشه اون میشه علم اجمالی قبلی ممکنه منجز باشه، ولی علم اجمالی جدید اگر بخواد منجز باشه که ثمرش چیه که علم اجمالی جدید بخواد منجز باشه؟ که عنای اسفر هم اجتناب براش بیاره. زمانی برای عنای اسفر اجتناب میاره که برای عنای احمر هم بتونه اجتناب، و الا علم اجمالی منحل میشه. انحلال علم اجمالی گفتیم با چی صورت میگیره؟ انحلال علم اجمالی یک طرفش یا علم تفصیلی باشه یا عماره باشه یا اصل شرعی باشه یا اصل عقلی، نه اون منجزه عقلی وجود داشته باشه. پس مرحوم آخون کل بحث ملاقی و ملاقا رو چیکار کرد؟ تو سه صورت گفت یا اجتناب از ملاقی لازم نیست، که مهمش همون صورت اول بود که نه در محل بحث ما اجتناب از ملاقی با اطراف علم اجمالی لازم نیست. این صورت دیگه بازی کردن با علم اجمالیه. از محل بحث در حقیقت صورت دوم و سوم چی؟ خارجه. چرا صورت دوم و سوم از محل بحث خارجه؟ چون اون سومی که اجتناب همه لازمه، اونجا در حقیقت انگار من دستمو به دو طرف علم اجمالی زدم، چون یک طرف علم اجمالی چیکار کردم؟ تقسیمش کردم، لذا اجتناب از همه لازم میشه. این صورت هم که در حقیقت من دو تا علم اجمالی آوردم که با علم اجمالی اول منجد عقلی سابق دادیم، دیگه علم اجمالی بعدی منجد نیست. لذا در محل بحث که ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالیه میتونیم بگیم فتوای آخوند چیه؟ اگر دست من ملاقات کنه با یکی از اطراف علم اجمالی که این موضوع بحث ما بود، اینجا اجتناب کردن لازم نیستش. حالا عبارت مرحوم آخوند رو میخونیم اینجا، بعد از فردا شروع میکنیم طبق نظریه مشهور اصولیون متأخر بحث رو مطرح میکنیم. مرحوم آخوند در کفایه اینطوری گفته: و منهو ینقده الحال فی مسئلت ملاقات شیئن ما احد اطراف نجس معلوم بالاجمال. اگر یک چیزی ملاقات بکنه با یکی از اطراف نجس معلوم، نتیجه چی میشه؟ ایشون سه صورت کرده. شماره یک: تارتن یجب الاجتناب عن الملاقی، اجتناب عن الملاقا دون ملاقی. اون کجای جایی که ملاقات بعد از علم اجمالی اتفاق بیفته، اینجا اجتناب از ملاقا و طرف ملاقا واجبه، چون یقینا یک نجسی در بین قطعا وجود داره، لذا اجتناب از یک و دو واجبه. اما ولو این که ما اجتناب اما یلاقی، از ملاقی که دستم باشه نکنیم. چرا؟ چون دست ما که اسمش ملاقیه، علا تقدیر نجاستهی، یه فرد دیگری از نجاسته که من شک دارم در وجودش، مانند شیء آخری که شک میکنم در نجاستش به سبب دیگه. ملاقی یک نجس جدیده، من شک میکنم که ملاقی نجس یا نجس نیست. چرا؟ چون ملاقی که با نجس که ملاقات نکرده، با یک طرف علم اجمالی ملاقات کرده. شک میکنم که دست من نجس شده یا نجس نشده، طهارت جاری میشه، اساس طهارت. پس اینجا اجتناب از ملاقی لازم نیست. و اخرى یجب الاجتناب عما لاقاه دونه، اجتناب از ملا عما لاقاه، ملاقی لازمه دونه، اجتناب از ملاقا لازم نیست. اون کجایه؟ مثالی که الان ذکر کردیم، جایی که من علم داشته باشم اجمالا به نجاست ملاقی یا نجاست یک شیء دیگری که طرف ملاقا باشه که نای احمده، سپس حادث بشود ملاقات و بعدن با دیگر علم اجمالی جدیدی ایجاد بشود به نجاست ملاقی یا اون شیء دیگر. اینجا حال ملاقی در این صورت به اینها حال ملاقاها هست در صورت قبلی، فی عدم کونهی طرفن للعلم الاجمالی و انهو فرد آخر علا تقدیر نجاستهی واقعا غیر معلوم نجاست اصلا لا اجمالا ولا تفصیلا. اینجا میگه حال ملاقا که عنای اسفره، حال ملاقی صورت اوله، چون عنای اسفر یک شیء جدیده، شک میکنیم که نجس هست یا نجس نیست. چرا؟ چون ثوب که عنای احمر که باید ازش اجتناب بکنیم به خاطر علم اجمالی، اما عنای اسفر یک نجاست جدیدیه که شک میکنیم که نجس شده یا نجس نشده، چون علم اجمالی که منجس نیست، لذا میشه شک بدوی. لذا اینجا اجتناب از ملاقا لازم نیست، ولی اجتناب از ملاقی لازمه. و صورت سوم: یجب الاجتناب عن هما، هم اجتناب از ملاقی لازمه هم اجتناب از ملاقا لازمه. اونجا کجایه؟ جایی که حاصل بشود علم اجمالی بعد از علم به ملاقات، یعنی اول ملاقات رخ بده، یک و دو با هم دیگه چکار کنن؟ ترکیب بشن، ملاقات بکنن. در اینجا ما علم داریم اجمالا یا به نجاست ملاقی و ملاقا یا به نجاست یک امر دیگری کمالا یخفا. اینجا متنجد میشه و تکلیف به اجتناب از نجس فلبین، که نجس فلبین کدومه؟ یا واحده یا اثنانه، یا ظرف سومیه یا ظرف یک و دو با همدیگه. چرا؟ چون ما دو رو با یک چکار کردیم؟ مخلوط کردیم. پس اینجا اجتناب از ملاقی و ملاقا هر دو واجبه. پس این تقسیم بندی مرحوم آخون بود که مهم از حرف مرحوم آخون نمید، همون صورت اوله، یعنی مرحوم آخون قائله که ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی نجس نیست، واقعا نجس نیست، ظاهرا هم نجس نیست، اجتناب از او هم لازم. ما دو تا عنوان در فقه داریم، یکی اعیان نجسه نجسه، یکی ملاقی با اعیان نجسه نجسه. دست من اگر با هر دو تایی اصابت بکنه میشه ملاقی با اعیان نجسه، ولی اگر با یکی برخورد بکنه ملاقی نجس صدق نمی کنه. پس ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی نجس نیست. ما این تکه فرمایش مرحوم آخوند کار داریم، بعد انشاءالله باید کلمات بقیه اعلام میشیم. گفتم اونا تقسیم بندیشون متفاوته، تقسیم بندی بقیه اعلام رو این محور متمرکزه که اول علم مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.